833. آنگاه خلیفه نام و کار و خانواده او را پرسید و او هم شرح زندگی خود را از زمانی که پدرش زنده بود و چگونه صرفه جویی می کرده و خوشگذرانی ها و بزم های شبانه خود را با دوستان همسال خود بعد از مرگ پدر و پایان یافتن ثروت و پراکنده شدن دوستان از دور او به طور کامل بیان کرد و ضمناً گفت که نیمی از ثروت پدر را صرف خریدن چندین دستگاه خانه های شهری و املاک روستایی کرده که آنها را به اجاره داده است و با همه ولخرجی ها باز هم با احتیاط رفتار کرده و همه دارایی های خیش را یک جا به باد نداده است که تا آخر عمر با پشیمانی و رنج روزگار بگذراند. به هر حال زندگی معمولی خود را ادامه می دهد و فقط با پذیرایی یک میهمان هر شب را می گذراند. بدین معنی که نخستین غریبه‌ای که وارد شهر می شود او را میهمان می کند و به او هم می گوید که فقط امشب را میهمان هستی و فردا باید دنبال کار خود بروی. خلیفه از سخنان ابوالحسن و فهم و شعورش و آینده نگریش در سن جوانی برخلاف سایر جوانان و نتیجه‌ای که از تجربه تلخ خود در مورد دوستان بی حقیقت خود گرفته بسیار از او خوشش آمد و او را تحسین کرد و گفت: اعتراف می کنم که به خوشبختی و زندگی تو حسرت می برم و تو تنها کسی هستی در این دنیا که هر روز زندگی را با هم نشینی انسانی می گذرانی که او را آدم درستکار و خوبی تشخیص می دهی و می توانی حرفهای دل خود را با او بزنی و او هم سخنان خود و زندگی خود را برای تو بازگو کند. ولی مثل این که بسیار سخن گفتیم، بهتر است شرابی بنوشیم. به این ترتیب خلیفه و ابوالحسن از یکدیگر پذیرایی می کردند و از هر دری سخن می گفتند و می نوشیدند، تا اینکه خلیفه به بهانه اینکه از سفر آمده و خسته است به ابوالحسن گفت که احتیاج به استراحت دارد و چون احتمالاً فردا صبح زودتر از تو از این خانه خواهم رفت، می‌خواستم قدرشناسی خود را از مهربانی و صفایی تو نشان دهم و مایلم بدانم به چه طریقی ممکن است خدمتی انجام دهم. هر کس در زندگی خواسته هایی و یا نیازهایی دارد، تقاضا دارم به من بگویی چه آرزویی داری، شاید بتوانم قدمی برای تو بردارم. خواهش دارم بدون رو در بایستی برایم بگو. اگرچه من بازرگانی بیش نیستم ولی دوستانی دارم که کارساز هستند. ابوالحسن در برابر سخنان خلیفه که او را هنوز بازرگان موسلی می شناخت ابراز شادمانی و تشکر کرد و گفت: خدا را شکر نیازی و کاری ندارم و با همین وضعی که دارم کاملا خوشنودم و از چیزی هم در زندگی رنج نمی برم، یعنی امری وجود ندارد که مرا آزرده سازد. فقط از مهربانی بی‌شائبه تو که حاضر شدی دعوت مرا برای یک شب هم نشینی و خوردن لقمه‌نانی با من بپذیری یک دنیا سپاس دارم. فقط در زندگی یک چیز مرا ناخشنود می سازد و آن این است که مسجد محلی ما پیش نمازی دارد که متولی آن مسجد است و مردی است ظاهراً روحانی و دارای ریش و عمامه، اما بسیار عبوس و ترش روست و آدم ریاکاری است. این مرد و چهار شیخ دیگر محل که از همون قماشند هر روز در خانه همون پیش نماز جمع می شوند و در آنجا علیه من و اهل محل بهتان و افترا درست می کنند و نسبتهای ناروا و خلاف واقع به مردم محل می دهند و پشت سر آنها حرفهای بدنام کننده می زنند. در نتیجه بین مردم و همسایگان نفاق و دوگانگی پدید می آورند و آرامش و آسایش همسایگان را به هم می زنند. یک روز مردم را تهدید می کنند، روز دیگر آنها را به باد دشنام می گیرند و خود را حاکم مطلق سرنوشت مردم می دانند و به امور داخلی و افکار و عقاید شخصی مردم مداخله می کنند و مردم باید مطیع هوس‌های آنها که هر روز تغییر شکل می دهد باشند و اهل محل از مداخله ناروای آنها به تنگ آمدند. آنچه که من و مردم خواستاران هستیم این است که این آقایان به قرآن خوانی خود بپردازند و در امور دنیوی مردم و آسایش روزانه آنها مداخله نکنند و بگذارند تا مردم با آرامش زندگی خود را دنبال کنند. خلیفه گفت: خوب تصور می کنم میل داری به این وضع ناهنجار پایان دهی. ابوالحسن گفت: خوب حد زدی و تنها آرزویم این است که فقط یک روز به جای هارون الرشید می نشستم. خلیفه پرسید در این صورت چه اقدامی می کردی؟ ابوالحسن گفت آنها را مایه عبرت دیگران می ساختم، به طوری که مردم راست کردار و متدین و بیریا از اقدام من خوشنود و راضی می شدند. خلیفه پرسید چه اقدامی در نظر داری؟ ابوالحسن پاسخ داد به هر کدام از چهار پیر مرد 100 ضرب تازیانه و به پیشنواز و متولی مجلس 400 ضرب تازیانه می نواختم، تا آنکه آنها بفهمند از آن پس بین مردم ایجاد آشوب و اخلال نکنند و آرامش محله را برهم نزنند. خلیفه بسیار خوشنود شد. او که سلطان حادثه جویی بود این فکر را پسندید و به ابوالحسن گفت من فکرت را می پسندم، زیرا از مغز آدمی خیراندیش و راست کردار سرچشمه می گیرد، آدمی که حاضر نیست گناه بداندیشان را بدون کیفر بگذارد. میل دارم که این فکر جامعه عمل بپوشد، به نظر می آید چندان هم غیر عملی نباشد. تصورم بر این است که خلیفه هم با کمال رغبت و میل اختیارات خود را برای 24 ساعت به تو خواهد داد، ولی مشروط بر این که او مطمئن باشد تو به نحو صحیح و با حسن نیت و عادلانه از آن استفاده خواهی کرد. ابوالحسن گفت معلوم می شود تو این فکر مرا احمقانه پنداشته ای که به من می خندی، و خود خلیفه هم که از آن آگاه گردد لابد او هم همینطور خواهد خندید. اما به هر حال این وسیله است که می توان خلیفه را از آنچه در زمان حکومت او با دست امام مسجد و دستیارانش صورت می پذیرد آگاه کرد و ممکن است خلیفه هم آنها را کیفر دهد. خلیفه گفت خدا نخواسته باشد که من به تو بخندم، به کسی که آن همه به من محبت و یکرنگی نشان داده و پذیرایی بیریا کرده است. مسلماً خلیفه نظر تو را میپسندد. اما شب به نیمه رسیده و هنگام استراحت است. ابوالحسن گفت من مانع خواب شما نمیشوم، آخر هنوز مقداری شراب در تنگ باقی است، آن را بنوشیم و از تو خواهش دارم چون تو صبح زودتر از من از این خانه بیرون میروی در را پشت سر خود ببند. خلیفه هم قول داد و بطری شراب و دو جام را برداشت، یکی را برای خود و یکی هم برای ابوالحسن لبریز شراب کرد و گردی را که همراه داشت در جام شراب ابوالحسن خالی کرد و گفت این جام را به نشانی تشکر از تو می نوشم. جام دیگری را به ابوالحسن داد و گفت پذیرایی تو بسیار عالی بود و شب خوبی را گذراندم، این جام را بگیر و بنوش. ابوالحسن جام را گرفت و برای ابراز تشکر از او تمام آن را یک بار نوشید. به محض نوشیدن داروی خواب‌آور ابوالحسن به خواب سنگینی فرو رفت. خلیفه به غلامش دستور داد تا ابوالحسن را روی دوش خود گذاشته و به قصر هم کند، خودش هم دنبال او راه افتاد. اما در خانه را نبست تا غلام هنگام مراجعت بداند به کدام خانه برگردد. خلیفه از در مخفی وارد تالار قصر شد و به افسران خود که انتظار او را در آنجا می‌کشیدند پیوست. آنگاه دستور داد رخت‌های ابوالحسن را بیرون آوردند و او را در بستر خلیفه جای دادند. خلیفه تمام درباریان را احضار کرد و به آنها گفت فردا صبح همه شماها باید در انتظار بیدار شدن این شخصی که در بستر من خوابیده است باشید و گوش به فرمان باشید، درست مانند آن که من خودم به شما دستور می‌دهم. او از فردا صبح خلیفه هارون الرشید است و تمام احتراماتی را که نسبت به من به جای می‌آورید باید برای این مرد به جای آورید و از هیچ خدمتی و احترامی فروگذار نکنید. درباریان و افسران دستورات خلیفه را با دقت گوش کردند و فهمیدند که خلیفه خیال دارد برای تفریح خود چنین نقشه ای را به موقع اجرا گذارد. همه تعظیم کردند و دنبال کار خود رفتند. سپس خلیفه به نخست وزیر خود جعفر گفت فردا صبح هنگامی که شرفیاب می شوی تعجب مکن، زیرا به جای من مردی را می بینی که در بستر من خفته است. این مرد لباس مرا خواهد پوشید و بر تخت سلطنت من خواهد نشست و تو باید تصور کنی با خلیفه واقعی روبرو هستی. همان تشریفات و احترامات را که برای من به جای می آوری باید درباره او رعایت کنی و هر دستوری که می دهد مانند دستور من اطاعت کن. به تو دستور می دهم حتی اگر این مرد خواست تمام اموال و پولهای خزانه را به کسی ببخشد می تواند. توجه کن دستوراتی را که به تو دادم به کلیه امیران و درباریان و خدمتکاران اطلاع بده و همه باید زیر فرمان او باشید، به طوری که او معتقد گردد که خلیفه واقعی است و هر نوع فرمانی دهد بیچین و چرا قابل اجرا خواهد بود. من میل دارم که این صحنه جالب را تماشا کنم و ببینم این مرد در مقام خلافت چگونه خواسته های خود را عملی می سازد و نمی خواهم با نافرمانی کسی کمترین خللی به این برنامه وارد شود. بعد از آن خلیفه به خوابگاه دیگری رفت و دستورات کامل به رئیس نگهبانان داخلی قصر و رئیس خواجه ها داد و سفارش کرد خلیفه را از روزها دیگر زودتر بیدار کنند تا از نخستین مرحله شاهد این منظره تماشایی باشد. نخست وزیر هم مرخص کردید و به خانه خود رفت. رئیس نگهبانان هم دستورات خلیفه را به کلیه مامورین ابلاغ کرد و خلیفه هم در اتاقی که از آنجا حرکات و دستورات ابوالحسن را می‌دید و سخنانش را می‌شنید پنهان شد و از لای در به تماشا پرداخت. قبل از بیدار شدن ابوالحسن تمام درباریان بلندپایگان طبق برنامه روزانه به دربار آمدند و هر یک در جایگاه خود قرار گرفتند و در کمال سکوت منتظر بیدار شدن خلیفه بودند. با سپیده صبحگاهی و زمان نماز صبح، افسری که نزدیکتر از دیگران به تخت بود، پارچه‌ای را که آغشته به محلول سرکه بود جلوی بینی ابوالحسن نگه داشت و لحظه بعد ابوالحسن عطسه‌ای کرد و بیدار شد. سرش را به اطراف حرکت داد و چشمان خود را گشود و با تعجب بسیار مشاهده کرد که سقف خوابگاه با نقاشی‌های دلپذیر و رنگ‌های زیبا آرایش یافته و فرش‌های ابریشمی ایران کف تالار را زینت بخشیده و بانوان جوان زیبا با ابزار موسیقی در دست در دو طرف بستر او ایستاده اند. بسترش در تالار با شکوهی قرار گرفته و خواجه‌های سیاه درباری با رخت‌های ملیل دوزی شده با حالت احترام آماده به خدمت به صف ایستاده اند. وقتی چشمان ابوالحسن به لحاف مروارید و الماس دوزی شده افتاد و لباس سلطنتی را که در کنار بستر آویزان بود از نظر گذراند و دستار مخصوص خلیفه را که تاجی بر میان آن بود دید، بسیار تعجب کرد. ابوالحسن از دیدن چنین منظری با حیرت به خود گفت: من خلیفه ام؟ بعد بلافاصله گفت: نه، حتما خواب می‌بینم. این اثر صحبت‌های دیشب است که با میهمان خود داشتم. دلم می‌خواهد یک بار به جای خلیفه باشم. این را گفت و می‌خواست دوباره بخوابد که رئیس خواجه‌ها گفت: یا امیرالمومنین، هنگام نماز صبح هست، نمازتان دیر خواهد شد. این سخنان ابوالحسن را شگفت‌زده کرد و دوباره از خود پرسید: من خواب می‌بینم؟ حتما خواب هستم. آنگاه چشمان خود را بست و با خود گفت: دلیلی ندارد که تردید کنم. بلافاصله رئیس خواجه ها گفت: یا امیرالمومنین، آفتاب در حال نمایان شدن است و نمازتان دیر می شود. نمی خواهم جسارت کنم. هر روز در این موقع نمازتان را می خواندید. در این موقع ابوالحسن گفت: من به خوبی حس می کنم و صدا را به روشنی می شنوم، پس بیدار هستم. چرا فکر می کنم خواب می بینم؟ در این هنگام بانوان زیباروی درباری را دید که با لبخند به او نگاه می کنند و گروه دیگری از بانوان را دید که در کنار بستر او به او سجده و آغاز روز خوشی را برای او آرزو می کنند. گروه اول بانوان به نواختن سازهای خود پرداختند و نغمه شادی بخشی را آغاز کردند، به طوری که ابوالحسن به حالت وجد و طرب در آمد. آنگاه برای اینکه مطمئن شود آنچه را در اطرافش می‌بیند واقعیت دارد، چشمانش را مالید و به خود گفت: این قصر زیبا و این تشریفات مال کیست؟ در این وقت رئیس خواجه ها با احترام فراوان گفت: یا امیرالمومنین، وقت نماز صبح گذشته و تمام امیران و درباریان در اتاق انجمن رایزنان سلطنتی در انتظار شما هستند تا با حضور شما به کار روزانه مشغول شوند. با شنیدن سخنان رئیس خواجه های دربار، ابوالحسن احساس کرد نه در خواب است و نه در عالم بیداری و کاملا مبهوت شده بود و از رئیس خواجه ها پرسید: تو کیستی؟ تو اشتباها مرا به جای کسی دیگر گرفته ای؟ رئیس خواجه ها که خلیفه او را خوب درس داده بود و می دانست چگونه نقش خود را ایفا کند پاسخ داد: یا امیرالمومنین، شما می خواهید مرا آزمایش کنید. شما سرور من هستید. شما نه تنها امیرالمومنین هستید، بلکه سلطان جهان و همه مردمید. چاکر، پس از سالها خدمتگزاری چگونه ممکن است شما را فراموش کرده باشم؟ در حالی که تمام عمرم را زیر سایه سلطان به خوشبختی و دعاگویی گذرانده ام. تصور حقیر آن است که امیرالمومنین رویای بدی داشتند. ابوالحسن از سخنان رئیس خواجه ها چنان خنده اش گرفت که از پشت روی متکا افتاد. خلیفه هم از دیدن این منظره از خنده روده بشد و آنچنان با صدای بلند می خندید که ترسید صدای خنده اش را ابوالحسن بشنود. ابوالحسن بعد از خندیدن فریاد کشید و از غلام سیاه جوانی پرسید: بگو ببینم من کیستم؟ غلام کوچولو پاسخ داد: شما خلیفه مسلمین. ابوالحسن گفت: تو دروغ میگویی. آنگاه از بانوی جوانی که از همه به او نزدیکتر ایستاده بود پرسید: من کیستم؟ و از او خواست انگشت او را گاز بگیرد تا بفهمد خواب است یا بیدار. بانوی جوان جلو آمد و انگشت ابوالحسن را به سختی گاز گرفت. آن وقت فریاد ابوالحسن بلند شد و گفت: حتما بیدارم، ولی هر طور حساب میکنم با عقل درست در نمیآید. آخر چگونه دیشب را در خانه خود خوابیدم و اینک در قصر خلیفه هستم و خلیفه هم شده ام و از همه مهمتر همه در خدمت من هستند. چگونه چنین واقعی امکان پذیر است؟ اما من که می دانم خلیفه نیستم، پس چطور همه شواهد دیگر دلالت بر خلیفه بودن من می کند؟ آیا جادو و یا معجزه‌ای رخ داده است؟ من که سر در نمی آورم. آیا واقعا من امیرالمومنین هستم؟ تمام بانوان زیبایی درباری پاسخ دادند: البته شما امیرالمؤمنین هستید و مایه شگفتی همگی است که شما این حقیقت مسلم را تردید می کنید. ابوالحسن پاسخ داد: این چه سخنی است که می گویید؟ من خودم را خیلی خوب می شناسم. هارون و رشید از لای درک این منظره را می دید آنقدر می خندید که نزدیک بود بی حال شود. هنوز ابوالحسن پای خود را روی زمین نگذاشته بود که تمام درباریان و امیران و بانوان به او تهنیت گفتند و به سجده روی زمین افتادند. ابوالحسن با خود می گفت: خداوندا، من در چه وضعیتی هستم؟ کجا هستم و چه پیش آمدی رخ داده که مرا امیرالمؤمنین می شناسند؟ با یاری همه لباس رسمی سلطنت را به ابوالحسن پوشاندند و زیر بازوی او را گرفتند و دستار سلطنتی بر سر او گذاشتند و او را به سوی تالار انجمن رایزنان سلطنتی هدایت کردند. پس از آنکه ابوالحسن در روی تخت سلطنتی جای گرفت، نخست وزیر جعفر پیش آمد و جلوی تخت زانو زد. خلیفه هم قبل از آنکه ابوالحسن به این تالار بیاید، به طور پنهانی به این تالار آمده و در اتاقی از پشت پنجره اوضاع را تماشا می‌کرد و لذت می‌برد. نخست وزیر گزارش کارها را به آگاهی ابوالحسن رساند. ابوالحسن که رفتار نخست وزیر و احترامات او را نسبت به خود دید، دیگر یقین کرد که امیرالمومنین است و کاملا باورش شد که دیگران دروغ نگفتند. در همین موقع نخست وزیر به عرض رسانید که کلیه وزیران و امیران در پشت در منتظرند تا امیرالمومنین اجازه ورود به آنها دهند. در این هنگام ابوالحسن حالت و قیافه شاهانه و آمرانه‌ای به خود گرفت و گفت: بگویید داخل شوند. نخست وزیر هم به رئیس نگهبانان اشاره کرد که وارد شوند. هنگامی که در را گشودند، وزیران و افسران عالی رتبه و درباریان با لباس‌های زربفت به ترتیب مقام و رتبه خود یکایک در پای تخت سلطان زانو می‌زدند و سپس در جایگاه مخصوص خود می‌نشستند. بعد از پایان تشریفات نخست وزیر گزارش کتبی امور مملکتی را خواند و ابوالحسن با آرامش و بدون دستپاچگی در هر مورد تصمیم عادلانه و به جای اعلام کرد که مایه شگفتی خلیفه که در گوشه پنهان بود و جریان را تماشا می کرد گردید. قبل از آنکه نخست وزیر پایان گزارش را اعلام دارد، ابوالحسن رئیس انتظامات و داروغه شهر بغداد را که در کنار نخست وزیر ایستاده بود فرا خواند و گفت: با شما کاری دارم. همین لحظه با نفرات خود به فلان محله شهر بروید و پیش نماز مسجد آن محله را به اتفاق چهار شیخ دیگر که نامشان را ذکر کرد دستگیر کنید و در میدان شهر 400 ضربه شلاق به کفل پیش نماز و به هر کدام از چهار شیخ هم 100 ضرب شلاق بزنید. سپس هر کدام را وارونه روی یک شتر بنشانید و دور شهر بگردانید و جارچی پیشا پیش آنها جار بزند که این مردم، این است مجازات کسانی که در امور خصوصی و خانوادگی مداخله کند و در میان مردم محل و همسایگان ایجاد آشوب و نفاق کند و مردم را بدنام سازد. ابوالحسن ادامه داد بعد از انجام مجازات آنها را از آن محل تبعید کنید و اجازه ندهید تا دیگر به آن محل مراجعت کنند و بلافاصله گزارش انجام ماموریت خود را به آگاهی من برسانید. رئیس انتظامات شهری دست خود را به نشانه اطاعت بر سر نهاد و دوبار ابوالحسن را سجده کرد و در پی ماموریت خود رفت. خلیفه هارون الرشید که از این دستور بسیار خوشنود شده بود پی برد که ابوالحسن با ریاکاری پیش نماز و چهار شیخ دیگر مخالف است. بعد از مدت کوتاهی رئیس انتظامات شهری مراجعت کرد و پای تخت سلطان زانو زد و زمین را بوسید و گزارش داد اوامر امیرالمؤمنین فوراً اجرا گردیده و اینک گواهی نامه معتمدین محلی را آورده ام که انجام ماموریت را تصدیق کرده اند و تصدیق نامه ای را که در دست داشت به حضور خلیفه تقدیم کرد. ابوالحسن تصدیق نامه را گرفت و از متن آن آگاه شد و آثار خوشنودی بر چهره او پدیدار گشت و با خود گفت مردم راستگردار از ریاکاری و ظاهر فریبی این به ظاهر مسلمان آسوده شدند و دیگر کسی با بزم و شادی همسایگان مخالفت نخواهد کرد. آنها سزاوار چنین کیفری بودند. خلیفه در تمام این مدت از تصمیمات شجاعانه ابوالحسن راضی و شاد بود، به ویژه در مورد سرعت تصمیم گیری او. ابوالحسن از نام و نشان امضا کنندگان که آنها همگی از همسایگان او بودند و آنها را می شناخت فهمید که متن گزارش دلالت بر حقیقت دارد. آنگاه داروغه را صدا زد و دستور داد فوراً 1000 سکه طلا از خزانه سلطنتی بردار و به خانه ابوالحسن در فلان محله برو و به مادر او بده. داروغه فوراً 1000 سکه طلا به خانه ابوالحسن برد و گفت خلیفه این هدیه را برای شما فرستاده اند. مادر ابوالحسن با شگفتی فراوان هدیه را پذیرفت و از گشاده دستی خلیفه مبهوت ماند. داروغه بعد از پایان ماموریت خود به اتاق رای زنان سلطنتی آمد و گزارش داد که سکه ها را به مادر ابوالحسن داده و دستور امیرالمومنین انجام گردیده است. در این موقع رئیس خواجه های قصر به اتاق رای زنان سلطنتی وارد شد و به وزیران و امیران اشاره کرد که جلسه پایان پذیرفته و رای زنان هم هر کدام بعد از دیگری اتاق انجمن را ترک گفتند. ابوالحسن بعد از اندکی از تخت به زیر آمد و رئیس خارجه ها مانند دفعه پیش زیر بازویش را گرفت و به تالار دیگری راهنمایی کرد. خلیفه از مخفیگاه خود خارج شد و نخست وزیر هم برای گزارش رویدادهای روز که خلیفه خود شاهد آن بود به سراغ خلیفه رفت. بعد از چند دقیقه رئیس خواجه ها و نخست وزیر ابوالحسن را به ساختمان زیبایی که اندرون نامیده می شد و در آنجا سفره گسترده بودند راهنمایی کردند. در اینجا بانوان جوان زیبا مشغول نوازندگی سازهای خود بودند و خلیفه قلابی هم از ترانه ها و آهنگ های دلپذیر شاد و شنگول شده بود و با خود می گفت چقدر این رویا طولانی است، اما نه، این رویا نیست، حقیقت است، زیرا حس می کنم، می بینم، راه می روم و می شنوم. هرچه که باشد مهم نیست، من به خداوند توکل می کنم. دیگر تردیدی ندارم که خلیفه واقعیم، زیرا هیچ کس دیگری در دنیا از این همه نعمت و شکوه جز من برخوردار نیست. احتراماتی که به من نشان می دهند و اطاعتی که از فرمانهای من می شود دلیل کافی بر این امر است. خلاصه ابوالحسن کاملا باورش شده بود که خلیفه است. وقتی او را به اندرون راهنمایی کردند 7 دست بانوان زیبای نوازنده را دید که در اطراف تالار اندرون مشغول نوازندگی اند. شاخه های بسیاری از سقف به سوی زمین تالار آویزان بود که همه آنها از طلای ناب تهیه شده و با رنگ های آبی و طلایی جلوه خاصی به تالار بخشیده بودند. در وسط تالار سفره بزرگی گسترده بودند که بشقاب های از طلای خالص و دیس های زرین روی آن جای داده بودند. 7 بانوی جوان با لباس های بسیار گرانبها و رنگین گرداگرد این سفره که نایابترین و لذیذترین خوردنی ها در آن دیده می شد ایستاده بودند. هر کدام از آنها باد بزنی در دست داشتند که ابوالحسن را هنگام صرف شام باد می زدند. ابوالحسن در این تالار باشکوه که زیبایی های در و دیوار و نقاشی های سقف و اشیاء نایاب نفیس چشم را خیره می کرد، هر گامی که برمی داشت اول نگاهی به یک سو می کرد و از دیدنی های کم نظیر موجود در تالار مفقود می شد و بعد نگاهی به سوی دیگر می انداخت که بر میزان حیرتش افزوده می شد و آثار بهت و گیجی در سیما و چشمان او نمایان بود. خلیفه هم که در کنجی پنهان شده بود قیافه بهت‌زده ابوالحسن را می دید و از شدت خنده بی‌طاقت می شد و قاه قاه می خندید که توانسته ابوالحسن را آنچنان دچار پریشانی فکری کند. شش بانوی زیبایی جوان هم که او را باد می زدند با زیبایی و دلربایی های خود بیشتر بر بهت و شگفتی او می افزودند، تا جایی که ابوالحسن به آنها گفت فقط یک نفر او را باد بزند و از شش نفر بقیه در هر سمت او سه نفرشان نزد او بنشینند. و چون سفره گرد بود با این ترتیب می خواست چشمان خود را به هر طرف که می گرداند با ماه روی روبرو شود. بانوان زیبا هم اطاعت امر کردند و ابوالحسن از آنها خواست که با او هم غذا شوند. بعد با بیان بسیار مؤدبانه‌ای نام هر یک از آنها را پرسش کرد و آنها به ترتیب پاسخ دادند: گردن بلوری، گلگون لب، ماه منظر، خورشید و نیشکر و افزونگر. ابوالحسن با هر نامی که میشنید سخنان شیرین و دلپذیری به آن مناسبت میگفت و آنقدر مناسب و دلخواه بود که خلیفه با شنیدن آن سخنان احترام بیشتری برای ابوالحسن در قلب خود حس کرد. همین که بانوان دیدند ابوالحسن از سر سفره برخاست، یکی از آنها به رئیس خواجه ها گفت خلیفه میخواهند برای صرف دسر به تالار دیگری تشریف ببرند، آب برای شستن دست و دهانشان بیاورید. فوراً آفتابه و لگن طلا آوردند و یکی هم حوله تمیز به همراه آورد و در برابر ابوالحسن زانو زد تا دستهای او را که با آب شسته بود خشک کند. یکی دیگر در تالار را گشود و ابوالحسن داخل گردید. این تالار به همان وسعت اولی بود و همان شکوه را هم داشت. هفت گروه نوازندگان به محض ورود ابوالحسن شروع به نواختن آهنگ بسیار لطیفی نمودند. در تمام مدت که آهنگ به گوش می رسید در اینجا انواع میوه‌جات بی‌نظیر که به صورت تلی در روی میز جای داده بودند دیده می شد و همچنین انواع خوشبار و شیرینی در هفت قاب طلای زیبا تهیه شده بود و هفت دوشیزه زیبا که زیباتر از هفت بانوی زیبای قبلی بودند باد بزن در دست آماده خدمت بودند. در اینجا ابوالحسن شگفتی بیشتری از خود نشان داد و در برابر هفت دوشیزه ماه پیکر ایستاد و مدتی آنها را نگاه کرد و گویی می‌خواست بفهماند که نمی‌توان گفت کدام یک از آنها زیباتر از دیگری است. عاقبت به فکرش رسید همه آنها در زیبایی با یکدیگر برابرند و به همین جهت از همه آنها خواست در دو طرف او بنشینند و با او همراهی کنند و ضمناً گفت چون هوا گرم نیست احتیاج به بادزن ندارد. بعد از آن که دوشیزه های زیبا دور ابوالحسن حلقه زدند نام هر کدام از آنها را پرسید که با نام های قبلی تفاوت داشت. آنگاه به آنها تعارف کرد و انجیری به دهان دلربا گذاشت که در سمت راست او نشسته بود و از نگاه اول دل ابوالحسن را به زنجیر کشیده بود. سپس به یکایی که آنها میوه‌ای داد. با این ترتیب تفریح هارون و رشید که نظاره‌گر این حالات بود به اوج خود رسیده بود. بعد از آن که ابوالحسن از همه میوه های داخل قاب ها چشید او را به تالار سوم راهنمایی کردند که با شکوه تر از دو تالار قبلی بود. در این تالار هم نوازندگان با همان تعداد قبلی دیده می شدند و سفره گسترده انواع میوه‌جات و شیرینی و خشکبار را در خود جای داده بود. موسیقی همچنان مترنم بود و هفت دوشیزه زیبای متفاوت با بانوان قبلی دور ابوالحسن را گرفتند. ابوالحسن با زیباترین آنها به سخن گفتن پرداخت و نام آنها را جویا شد و با نزاکت و شیوه مطبوعی با آنها سخن گفت
از هم صحبتی با آنها لذت می برد.
در این هنگام که رفته رفته روز به پایان می رسید، ابوالحسن را به تالار چهارم بردند که این تالار از هر جهت بر تالارهای قبلی برتری داشت. شمدانها و چراغ‌های بزرگ همه تالار را غرق در نور کرده بودند و ترلوه پرتوهای نور جلوه تالار را چند برابر می کرد. آینه